شیرازی، سخنگوی اتحادیه پوشاک. انشالله که ایام به کامتون باشه. خیلی خوش آمدین آقای شیرازی، بفرمایید.
بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
شکرم.
و این ایام مبارک رو تبریک میگم.
سپاسگزارم از شما، خیلی ممنونم. ما آقای شیرازی، من حالا قبل از اینکه با شما وارد گفتگو بشم عرض کردم که صنعت پوشاک هم میتونه به عنوان یک وزنه بسیار بسیار مهم و سنگین در حوزه اقتصادی و پویا کردن بحث اقتصادی کشور مفید باشه و همین که خب در طول این سالها فراز و نشیب‌های فراوانی رو هم این صنعت پشت سر گذاشته. چه روزهایی که ما شاهد بودیم بازار کشورمون، بازار حالا مصرفی کشورمون مملو از کالاهای خارجی قاچاق بود و چه این روزها که خب باز خدا رو شکر گویای جونی گرفتن تولید کننده ها و دارن تولیدات داخلی رو به مردم عرضه میکنن. میخوام که راجع به همه این روزها و همه این اتفاقات کوتاه و اجمالی صحبت بکنیم، بفرمایید.
بله بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اول تشکر میکنم از شما و مجریان برنامه که تقدیم همچین گزارشی رو دادید. من به سمع مردم عزیز برسونم، بنده که حدود تقریبا 30 سالی که خدمتگزار این صنعت پوشاک هستم، همینطور که فرمودی فراز و نشیبی داشته، ولی به حمدالله واقعا اون زمانهایی که مندوب از کالاهای هم بی کیفیت، حالا بعضی وقتا ممکنه برندهای خارجی اینجا در واقع یه جولانگایی داشتن، امروز به برکت وجود در واقع تمام همکاری هایی که دستگاه های مختلف علل خصوص خود تولید کنندگان عزیزمون که غیرت به خرج دادن و از طرفی هم مردم عزیزمون پاسخ دادن به تولیدات ایرانی و حمایت از کارگر ایرانی. خب الان ما رو به رشدیم، صنعت پوشاک خیلی متحول شده، حتی نسبت به 5 سال گذشته ما خیلی توسعه پیدا کردیم. البته خب موانعی هم در سر راه هست که خب این موانع خیلی هاش رد شده، خب بعضیش هم هنوز این موانع برای تولید کنندگان باقی هست، ولی تحول خوبی هست، میتونه برابری کنه. ما اگر در واقع هم مسئولین هم تشکلها بیان کمک کنن که بتونیم بخش صادرات، چون ما الان برای بازار داخل تقریبا دیگه اشباه هستیم، باید بریم به سمت بازارهای جهانی. خب اینم یه سازوکار خودشون میخواد، یعنی انقدر کیفیت‌ها بالا و حتی با همین موانعی که حالا به خاطر خیلی از مسائل ممکنه ما بگیم قیمت کالامون افزایش پیدا کرده، ولی باز در مقابل کشورهای همسایه قیمت ما نازل‌تر هست و قابل رقابته. و من اینو تبریک میگم به همه در واقع مردم ایران که مصرف کننده کالای ایرانی هستن، مخصوصا پوشاک. تولید کنندگان عزیز ما تقاضا دارن که در آستانه در واقع شب عید و پایان سال هستیم، مردم عزیزم انشالله بتونن بیان از این پوشاک داخلی استقبال کنن و بازار خوبی داشته باشین، چون در رکود هستیم فعلا.
بله بله، کاملا درسته. آقای شیرازی، حالا با هم داریم راجع به صنعت پوشاک صحبت میکنیم، راجع به بازارهای صادراتی و بازارهای کشورهایی که حالا تمایل دارن از پوشاک ما استفاده بکنن هم صحبت بکنیم. معمولا خب مردم ما به دنبال پوشاکی هستن که خب میزان نخش و الیاف طبیعیش بیشتر باشه. خدا رو شکر تو کشورمون هم امکان تولید این الیاف واقعا وجود داره.
بله.
میخوام ببینم که چقدر کشورهای دیگه تمایل دارن که از پوشاک ایرانی استفاده بکنن.
ما کشورهای همسایه‌مون، حالا حتی کشور در واقع روسیه هم، اینها وقتی میان رفت آمد میکنن، تجارشون میان، خیلی اقبال میکنن. عرض کردم ما فقط باید سازوکار صادرات رو فراهم بکنیم، مثلا رایزنهای اقتصادی که در کشور خارج هستن اینها تعامل بیشتری داشته باشن و پوشاک ما الحمدلله استاندارد، نزدیک به استاندارده و استاندارد خودمون هم ورود کرده. مثلا برای الیاف طبیعی ما الان بیشتر پوشاک بچگونه ما با همین الیاف طبیعی داره تولید میشه و مورد اقبال مردم قرار گرفته. خودمون هم تولید کنندگان دنبال همین هستن که کالای با کیفیتی که قابل عرضه هم در داخل هم در خارج از کشور باشه.
بله، در حوزه پوشاک آقای شیرازی، حالا این در واقع مواد اولیه تولید پوشاک بود، خود پوشاکی که تولید میشه معمولا، حالا چون پوشاک خارجی الان به هر حال ممکنه که باز هم مورد استقبال باشه و اقبال باشه، خودتون هم میدونید به عنوان یک تولید کننده بزرگ در حوزه پوشاک که این طراحی دوخت و الگوهایی که پوشاک خارجی دارن با الگوی کشور ما یه مقدار متفاوته و شاید یکی از دلایل اقبال و استقبال از پوشاک خارجی، پوشاکی که دوخت خارجی داره، همین الگوها باشه که خیلی سعی شده به هر حال به تن بنشینه و مناسب باشه. میخوام از شما سوال بکنم که در طول این سالها آیا برای این اتفاق و این موضوع هم کاری کردید، فکری کردید، تصمیم نهایی گرفته شده که الگوهای مقدار با الگوهای جهانی نزدیکتر بشه و خب این باعث بشه که اقبال بیشتری هم راجع به تولیدات ایرانی اتفاق بیفته؟
بله، نکته خوبی رو اشاره کردید. اتفاقا اکثر تولید کنندگان ما، حالا چه تولید کنندگان بزرگ صنعتی، چه تولید کنندگان در واقع متوسط صنفی، که خب تعداد این تولید کنندگان صنفی ما بالای 100 هزار تا در کشور هستن که دارن فعالیت میکنن،
بله،
از طراحی دارن استفاده میکنن. شاید در گذشته این کم رنگ بود، ولی در دو سه سال گذشته مثلا به همت خود اتحادیه و سایر تشکل‌ها، طراحی الان جای بسیار خوبی رو پیدا کرده. طراحان دارن میان در واقع خلاقیت‌های خودشون و نوآوری‌ها رو در تولید دارن نشون میدن. اکثر تولید کنندگان ما طراح دارن و طراحای نیم که خودشون دارن در واقع تولید می‌کنن، بازار خیلی خوبی رو، البته هر کدوم یه رکودی داریم، ولی بازار بسیار خوب هست، به خصوص که آناتومی در واقع اندازه بدن ایرانی ها به اون طوری که باید و شاید الان استانداردش لباس داره تهیه میشه. نسبت به مدل ها همینطور، مدل ها همه به روزه، البته ممکنه بعضی مدل های خارجی که فرمودید، طراحان عزیز ما اینا رو با در واقع طرحهای ایرانی اینها رو تصدیق میکنن و بومی‌سازی میکنن و مورد اقبال مردم قرار گرفته. البته برای صادرات ما لازمه که بعض کشورهایی که در واقع میخوایم لباس عرضه کنیم، بریم اونها رو هم در واقع یه بازاریابی کنیم مطابق سلیقه اونها و در واقع اون سایزی که اونها میخوان براشون لباس تهیه کنیم. اگه قرار باشه فقط برای سایز و در واقع سایز که همون اندازه بگم که کلمه ایرانی باشه، اگر کلمه ببخشید، اگر در واقع از اندازه های ایرانی استفاده بشه و مطابق سلیقه ایرانی هم ما تولید کنیم، برای صادرات حتما باید از سلیقه و اندازه های اون کشور در واقع هدف هم بیایم استفاده کنیم و برای اونها به اون اندازه خود و سلیقه خودشون تولید کنیم.
بله، بسیار علی، خیلی ممنونم از شما آقای شیرازی. به هر حال همطور که دغدغه شما و همه تولید کننده‌های عزیزمون هست و خب شاهد شکوفایی و رشد هم هستیم در صنعت تولید پوشاک، انشالله که از این به بعد هم باز افق روشنی پیش روی شما باشه و با این فعالیت هاتون واقعا بتونید در حوزه بازارهای خارجی مخصوصا حرفی برای گفتن داشته باشید و بازارهای داخلی هم انشالله باز بیشتر اشباع بشه از همه تولیدات داخلی. خیلی ممنونم آقای شیرازی، موفق و معید باشید. خدا حافظتون.
خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. خدا حافظتون.
بازارهای رمزارز، ارزهای دیجیتال یه سری بزنیم و تحلیل این بازارها رو بشنویم از زبان آقای سعید دبیریفر، کارشناس این حوزه. آقای دبیریفر سلام، روز بخیر، خوش آمدین.
سلام، وقتتون بخیر باشه خانم نصرآبادی و همه شنوندگان عزیزی که داریم.
سپاس.
من خیلی سریع دارم سراغ اصل مطلب.
بله، بفرمایید.
این روزها حالا با توجه به صحبت‌های قبلیمون هم یه اشاره بکنیم، از مباحث یه مقدار تخصصی شروع کنم تا بیام مباحث خودمونی همیشه که ما درست همیشه از بیت کوین شروع کردیم، حالا دیروز یه نوسان سنگینی داشت حدود 91000 تا پایین اومد به دلار و سریع ریکاوری شد و تا 102000 تا افزایش پیدا کرد که البته الان باز افت کرده توی 90000 تا. من با این حالا کار خواهم داشت در ادامه خدمتتون عرض خواهم کرد.
بله.
دو تا ما شاخص داریم در واقع، یکیش که کل اون ارزش بازار رمزارزها رو میسنجه، یکی هم ارزش بازار منهای بیت کوین و اتریوم رو میاد میسنجه. اینها رو اگه بخوایم ما با هم مقایسه بکنیم، میبینیم که ارزش بازاری که منهای بیت کوین و اتریوم بیشتر منفی نسبت به ارزش بازاری که کل فضای رمزارزها رو داره. یعنی چی؟ یعنی بازار دچار یک قلوبی شده که الان به اتفاقات کلان اقتصادی داره واکنش میده. واکنش دیروز به چی بود؟ در واقع اعمال تعرفه هایی بود که امریکا روی بعضی کشورها داشت و این نشون میده که این بازار داره از اون فضای فانتزی که قبلا بوده خارج میشه و این بلوغ توجه دوستانی که تو این زمینه در واقع سرمایه گذاری میکنن و باید جلب بکنه که اون فضای آموزشی و علمشون این مقدار تجدید نظر بکنه. یعنی چی؟ مثالش یه، من دفعه قبلی خدمت شما عرض کردم دو تا توکنی که دو تا آدم حالا مطرح توی دنیای کشور رئیس جمهور آمریکا باشه همسرشون اومدن زدن. شاید اون موقعی که من هشدار اینو میدادم خیلی هم داشتن میخریدن و میخندیدن که این چرا دارین حرفو میزنن، ولی امروز شما اگه قیمت رو نگاه کنین 80% ریخته. این یعنی شما اگه 1000 تومان از این توکن ها میخریدی الان 20000 تومان داشتید. خیلی دیگه خودمونی و سادهش میشه و این وحشتناکه.
بله.
این یه موضوع.
بله.
موضوع دیگه در رابطه با اون موردی بود که اول عرض کردم، نوسان 12% دیروز بیت کوین. شما می‌بینید با هر نوسانی که بیت کوین داره انجام میده بقیه ارزا میریزن، ریکاوری نمیشن، ولی بیت کوین سریعتر داره ریکاوری میشه. این دلیلش همون بلوغی که توی بازار اتفاق افتاده و توجه سرمایه‌گذاران نهادی و بزرگ بازار، چه بانک‌ها باشه چه کشورها باشه. حالا مثلا دیروز السالوادور باز یه مقدار خرید کرده، کشور السالوادور و کشورهای دیگه که وارد این قضیه میشن، ذخیره‌سازی استراتژیک بیت کوین رو می‌خوان توی حالا کشورهای مختلف از جمله ایالات مختلف امریکا داشته باشیم. اینها نشون میده بازار دچار بلوغ شده و دیگه توجهی به ارزهای کوچیک، ارزهایی که نوسانات شدید داشتن قبلا به مصرف میدادن داره ازشون جدا میشه. و یه سوالی هم شاید دوستان بپرسن، خب چرا این توکنایی که ما خریدیم سالها پیش، 4 سال پیش 5 سال پیش دیگه رشد نمیکنن؟ حالا سختش نخواستی بزنن، مثلا نصف اون حرکتی هم که داره نمیزنه. خب این واقعیت، اگه کل پولی که توی بازار هست شما یه پارش در نظر بگیریم، قبلا لیوانهایی که قرار بوده پر کنیم شاید مثلا 10 تا بوده 20 تا بوده. مثال حالا این در واقع خیلی خیلی بزرگتره، شاید 1000 تا 2000 تا. حالا ما هم همین مثال 10 20 تا رو در نظر بگیریم. امروز این 10 20 تا ما شده 100 تا 200 تا دیگه. شما در نظر بگیرید در جمهوری کشوری هم میاد توکن خودشو میزنه و این پارچه برای اینکه آبشو بین این لیوانها در واقع بخواد تقسیم بکنه مقدار خیلی کمی به هر کدوم میرسه. حالا با یه تفاوت یکی مقدار بیشتر یکی مقدار کمتر، برای همین اون پوله چون دیگه نمیرسه که قیمت رو ببره بالا، ارزها روش نمی کنن. من توصیه به دوستان اینه واقعا برن تحقیقات مفصلی انجام بدن، آموزش ببینن، حتما در دام این اتفاقات تبلیغاتی نیفتن که فلانی فلان چیزو معرفی کرده ما حتما بریم بخریم. حالا وقتی یه همچین شخصیتی که حالا توی دنیا مطرحه این کارو میکنه، افراد بیشتری میان از این کارها به مراتب خیلی بیشتر از این انجام میدن. حالا حالتهای کلاهبرداری اتفاق میفته، پول دوستان از بین میره. با این نرخ حالا ارزی هم که ما داریم طبیعتا از دست دادن دلاری خیلی ضرر سنگینتری به ما حداقل ایرانی میزنه.
درسته. بله. کاملا حق با شماست. ممنونم از شما آقای دبیر فر به خاطر نگاه کاملا دقیق و کارشناسانتون به بازار رمزارزها. به هر حال اونایی که علاقه دارن به این بازارها و شاید حالا حتی به جنبه سرگرمیش هم به اون نگاه میکنن، بهتره که با علم و دانش و تخصص واقعا وارد این بازارها بشن. خیلی ممنون از شما آقای دبیر فر.
در رابطه با همین دانش هم اگه یه نکته
بله بله بفرمایید.
الان ما توی عرصه و روزهایی هستیم که ابزارهای هوش مصنوعی هر روز دارن پیشرفته دارن قبل عمل میکنن.
بله.
یه ابرداده که هر استادی شما تو هر علمی رو بخوای تقریبا علم اون استاد رو داره. یه الان دارن در حد دانشجوی پی اچ دی نه استدلال میکنن.
بله.
دوستان اگه میخوان چیزی رو هم یاد بگیرن، واقعا لازم نیست برن دنبال چیزی بگردن، هزینه بکنن و اذیت بشن. خیلی راحت میتونن با یه دونه ابزار ساده هوش مصنوعی بشینن همه چیز رو یاد بگیرن، از زبان گرفته تا بازارهای مالی تا اقتصاد تا هر چیزی که میخوان.
بله.
بدون دردسر تو خونه خودشون و اطلاعات دقیق تری رو هم در واقع بگیرن. از این بابت هیچ نگرانی نیست در عصر حاضری شد.
درسته کاملا. ممنونم ازتون آقای دبیر. فرد هر حال این هم یکی از وجه‌های استفاده مفید از هوش مصنوعی هست و شاید به هر حال بشر این روزها خیلی خیلی سریع‌تر از اونچه که فکرش رو میکرد بتونه به نتایج و در واقع اتفاقاتی دست پیدا بکنه، به چیزهایی دست پیدا بکنه که شاید همین چند وقت پیش هم براش خیلی آرزو بود، ولی این راه براش میسر شد این شده که استفاده هم بشه. ممنونم آقای دبیری فرس، سپاسگزارم از شما، روزتون بخیر، خداحافظ.
شکر.
خب وقت برنامه امروز ما به پایان رسید. من یک بار دیگه عیاد زیبای شعبانی و امروز که روز میلاد حضرت امام سجاد علیه السلام هست رو به همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم، همینطور ایام الله دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی ایران رو و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
همه چی از یاد آدم میره، مگه یادش که همیشه یادشه.
باب فردوس معطل شده از ذکر خدا.
الله اکبر،
چه خوبه به اسم قشنگ خدایا، مثل نامه‌ها شعر و آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه‌هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک. نزدیک است، نزدیک است. فرصت دیدار. باغ فردوس بیاران که هنگامی عشق است و نوان. گل به جوش آمده از فرصت قدقامت عشق. باغ فردوس معطر شده از شوق حضور.
و خدای رحمان فرمود: ای مردم، پروردگارتان را که شما و پیشینیان شما را آفریده است بپرستید تا با پرستیدن او پروا پیشه شوید. ای دعا گشت دعا از نفس روح فضایت، وی اجابت زده هنگام دعا بوسه به پایت. چشم ارباب کرم از همه سو باز به دستت، دست ارباب دعا بسته به دامان ولایت. ای سجاده نشین عرش، همین که تو به نماز می ایستی تمام سکوت و خضوع عالم آغاز می شود و هستی به شکل سجاده زیر پای تو نقش زمین می شود. بسم الله الرؤوف و سلام به شما همراهان خوب، شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. ظهر زیبای نیایشتون سرشار از مهر و معنویت باشه انشاءالله. جرعه جرعه نور و ایدانه گوارای وجودتون باشه که این لحظه ها مزین به ذکر درخشان چهارمین پیشوا حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام در جشن ولادت آن بزرگوار، جشنی از بشارت و تهنیت در ایام مبارک فجر انقلاب اسلامی. با برنامه باغ فردوس در این روز نشان شده به نور و معنویت که روز صحیفه سجادیه هم نامگذاری شده در کنار شما عزیزان هستیم. از شبکه رادیویی تهران التماس دعا دارم از تک تک شما عزیزان در این لحظه های سرشار از معنویت و به اطلاع شما دوستان عزیز برسونم که هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:18 خواهد بود و همینک 11:51:15 است. از سر مناجاتش راهی است تا ذکری سبز، دری به سمت بهاران عبادت، پنجره‌ای رو به وضوح ایمان در لحظه‌های روشن عبودیت. آقای من، سجاد من، خوش آمدی.
ای عاشقان با دام و بارک آمد به سر هر انتظاری، آمد بهار آرزوها، آمد به سر این بیقراری، آمد به سر این بیقراری. ای عاشقان باد با دام و بارک گل می کند شرا تنانه، از آسمان بران رحمت بارد امشب و شبانه. ای جان جان با تو جهان، ای دست ای جان، ای روح و جان در قلب من، ای دست ای جان، ای جان جان با تو زمان، ای دست ای جان، ای روح و جان در قلب من، ای دست ای جان، ای جان جان با تو جهان، ای دست ای جان، ای روح جان در قلب ما، ای دست جان، ای جان جان با تو زمان، ای دست ای جان، ای روح جان در آسمان، ای دست جان. یاد شوق دیدم در چشم ما دریاست امشب، بادا مبارک بادا هر بار، هر لحظه هست امروز بر ما، امشب تماشاگیست دنیا من، عید آمده انگار اینجا، عید آمده انگار هر جا. ای جان جان با تو جهان، ای دست ای جان، ای روح و جان در قلب ما، ای دست ای جان، ای جان جان با تو زمان دست ای جان، ای روح و جان در آسمان ای دست ای جان، ای جان جان با تو زمان ای دست ای جان، ای روح و جان در قلب ما ای دست ای جان، ای جان جان با تو زمان ای دست ای جان، ای روح و جان در آسمان ای دست ای جان.
از مولای میگوییم که یکی از چکات‌های سر به فلک کشیده عشق و معرفت است، امام سجاد علیه السلام، پیشوایی که می‌فرماید همه خیر در این است که انسان از خود صیانت کند. این همون اتفاقیه که همیشه باید با خودمون تکرار کنیم: خدا می‌بینه، خدا می‌بینه، خدا می‌بینه. و اگر این اتفاق بیفته، انسان بیشتر مراقب اتفاق‌های دوربر خودش هست که در ارتباط با دیگران قطعا ازش سر خواهد زد. امیدوارم بهترین ها رو خدا نصیبتون کنه. 3094 برای شماست. خیلی سپاسگزارم از خانم فیروزه شیراوند از رمشکان که مثل همیشه در کنار ما هستند و گفتن میلاد سید و ساجدین امام زین العابدین علیه السلام بر شما رفقا مبارک و الهی که امروز بهترین و دلچسبترین و قشنگترین روز زندگیتون باشه. الهی آمین. برای شما هم همین اتفاق بیفته که خودتون بهترین دو درجه یک شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. امروز از امام سجاد بیشتر خواهیم شنید و ارتباطی برقرار خواهیم کرد با حجت الاسلام بر مسلمین حاج آقای جعفری که ارتباط برقرار شده. بسیار عالی. سلام بر شما جناب آقای جعفری.
علیکم السلام خدمت شما آقای بارانی عزیز و همه شنوندگان محترم، و تبریک عیاد شعبانیه و مخصوصا ایام الله دعی فجر و امام سجاد علیه السلام در خدمت هستم.
زنده باشید. تبریک و تهنیت من رو هم پذیرا باشید. قبول باشه طاعتها و عبادتهای شما
انشالله.
آقای جعفری، امام سجاد علیه السلام امام بزرگواری هستند که در طول زندگیشون مرارتهای بسیاری رو دیدند، به درکش رسیدند، اما باز هم سر از مناجات و بندگی در راه خداوند باز نزدند. یعنی هرچی که اتفاقها رو سنگینتر و سهمگینتر دیدند، به سمت خدا بیشتر روانه شدند. ما در دنیای مادی خودمون این اتفاق برامون خیلی کم میفته که بتونیم با شناخت واقعی به سمت خدا بریم. چه کنیم که ما هم چون امام سجاد علیه السلام زندگی کنیم و هر آنچه که از طرف خدا میاد رو بزرگ برای خودمون بدانیم و بهترین اتفاق؟
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، این بستگی به نوع نگاه ما به هستی داره. ببین، ما باید به این باور برسیم که رفع همه مشکلات ما مربوط به امور مادی نیست، بلکه حالا به تعبیر من یه سیمش به بالا وصله.
به به، یعنی باید خود خدا هم بخواد در واقع.
بله. ببینید، یعنی در این عالم نه تنها خدا بلکه ملائکه هم هستن. در دعای سوم صحیفه امام راجع به ملائکه صحبت میکنه. خب چرا راجع به ملائکه صحبت میکنه؟ این یه نکته یه دیگه، اینه باید دقت داشته باشیم. پس اگر به این باور برسیم، من باید اولا کار مادیمو کاملا با برنامه انجام بدم، اما باید در کنارش دعا هم داشته باشم. شما میراث امام سجاد علیه السلام که اون بخش عمدش در صحیفه است، و یه سری دعا هم هست که بعضا نمیدونن، مثلا دعای ابو حمزه صومالی، مثل مناجات خمس عشر. خب اینها میراث امام سجاد هستن، اینا رو باید بسیار توجه کنیم. مثلا دعای این مناجات هفتم خمس عشر، که خمس عشر یعنی 15 گانه، اونجا میگیم الهی الهمنا طاعتک، یعنی من میخوام مطیع خدا باشم، اما باید یک مجرای فیضی باشد، یک فیضی باشد که این به دل من بیفته تا من به سمت طاعت بیشتری برم.
بله.
یعنی اینجوری نیست که حتی من اگه بخوام خوب باشم فقط تصمیم خودمه، ولی باید در کنارش دعا کنم که این دعا هم ایجاد مقتضی میکنه، هم رفع موانع میکنه. این بسیار نکته مهمیه.
بله.
دعاهای مختلفی داره امام سجاد در این صحیفه که جالب هم هست، یعنی بعضیاش عجیب هم هست، یعنی نه تنها جالبه بلکه عجیب هم هست. مثلا نقش حمد، متاسفانه ما نقش حمد رو در زندگی خیلی کمه یا اصلا نداریم، در حالی که عزیزان همین دعای اول صحیفه رو مطالعه کنن متوجه میشن که حمد الهی چه تأثیرات شگرفی در زندگی هم دنیوی خودمون هم زندگی اخروی ما داره.
بله.
این بسیار مهمه. دعای خیلی زیباست، یا دعای پدر مادر برای فرزند، یا دعای فرزند برای والدین، که مثلا قوغاست، یا دعای مکارم اخلاق. اما یه توجهی، حالا چون روز میلاد امام سجاد هم هست، این نکته من دوست دارم با شنوندگان در میان بذارم. به نگاه ما اصلا به خود امام سجاد، امامی هست که مثلا اهل فقط دعا بوده، مثلا یه گوشه نشسته حالا گریه میکرده فقط.